فاسق لقب داد، ابو عامر
بله.
فاسق معروف شد در میان مسلمان ها. در آستانه جنگ احد حنظله با دختر عبدالله ابن ابی ازدواج کرد، یعنی دختر دختر مؤمنه، پسر پسر مؤمنه، اما پدراشون هر دو بله. از منافقین و از برحال معاندین پیامبر اکرم.
عجب.
خب این ازدواج رخ داد و اتفاقا شب زفاف همون شبی بود که رسول خدا صلی الله علیه و آله عازم احد شده بودن، میتوان گفت همون شب شنبه در حقیقت دیگه، یعنی رسول خدا شب شنبه را عرض شد که عصر جمعه حرکت کردن به سمت احد و در میان راه در منطقه شیخین شب رو استراحت کردن و خب قبل از نماز صبح به سمت احد حرکت کردن و اون شب شب زفاف این عروس و داماد بود. این که حنظله غسیل الملائکه ماند در مدینه و همراه سپاه اسلام نرفت، جالبه که آمد از پیامبر اکرم اذن خواست.
این بله.
نشون میده که صحت اسلام او رو، پاکی او رو،
یعنی خودت این که الان شب عروسیشه کافی نبود به تنهایی برای اینکه نیاد.
بله.
بلکه
بله. از حضرت اذن خواست و در برخی از روایات تفسیری هست که این آیه شریفه 62 از سوره مبارکه نور در وصف حنظله و این رفتارش نازل شده که انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستاذنوه ان الذين يستاذنونك اولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فاذا استاذنوك لبعض شانهم فاذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله ان الله غفور الرحیم. یعنی مؤمنان واقعی کسانی هستند که به خدا و رسولش ایمان آوردن و وقتی که در یک کار همگانی با پیامبر باشن بدون اجازه پیامبر به جایی نمیرن و کسانی که از توی پیامبر اذن میگیرن برای کارشون اونها هستند که ایمان آورندگان واقعی به خدا و رسول هستند و اگر اذن خواستن برای پاره‌ای از کارهای مهمشون به اونها اذن بده به هر کدوم که خواستی و برای اونها طلب مغفرت کن که خدا بخشنده و مهربانه. گفتن که این در شأن حنظله نازل شد و اذن خواهی که استیزانی که داشت برای ماندن در مدینه در اون شب، اما شوق ملحق شدن به پیامبر و شهادت موجب شد که حنظله صبح زود حرکت بکند و خودش رو به سپاه اسلام برسانه.
بله.
و لذا گفتن که وقتی که خواست حرکت بکند همسرش 4 نفر از انصار رو طلبید و به اونها گفت که بیایید و حنظله نزد شما اقرار بکند که اگر من از حنظله صاحب فرزندی شدم اون فرزند از حنظله است و یه وقت من متهم به بر حال خلاف شرع نشم. و اون حنظله شهادت داد نزد اونها و اتفاقا اون دختر صاحب فرزند هم شد از حنظله که خب معروف همون عبدالله ابن حنظله است که در جریان واقعه حره واقم جزء سران انصار بود در اون واقعه
در سال 63.
در سال 63.
بله.
عرض کنم که حالا این که چرا این خانم میاد شهود رو از انصار طلب میکنه و چشم خودش بیان کرد، گفت من دیشب خوابی دیدم.
بله.
در خواب دیدم که آسمان شکافته شد و حنظله داخل آسمان شد و شکاف به هم آمد و لذا من فهمیدم که حنظله شهید خواهد شد و باز بله. نخواهد گشت از این جنگ. و حنظله با همون حالت به هر حال بعد از زفاف و ازدواج با همسرش با همون حالت رفت به عرض کنم که در جنگ و شرکت کرد و به شهادت رسید،
یعنی غسل نکرده
نکرد غسل نکرده رفت و عرض کنم که رسول خدا صلی الله علیه و آله بعد از شهادت حنظله فرمود که من ملائکه رو دیدم که در بین زمین و آسمان حنظله رو غسلش میدادن و لذا معروف شد به حنظله غسیل الملائکه، یعنی حنظله یعنی حنظله غسل داده شده توسط ملائکه. این لقب در تاریخ اسلام صرفا درباره این شخصیت آمده و خب داستان جالبی است و
مستند این غسیل الملائکه هم سخن رسول خدا
بله بله
هست. بله
بله. و باز نمونه دیگری است از نمونه هایی که نشون میده رسول خدا صلی الله علیه و آله در تربیت انسان ها چه زنش چه مردش چقدر موفق بوده. و نکته بسیار جالب تر این که به هر حال هر دوشون پدرانشون جزء منافقین جزء معاندین پیامبر اکرم، اما فرزندانشون این چنین و نشون میده اختیار انسانها رو و ممکنه یک فرزندی در یک خانواده ای که پدر یا مادر یا هر دو به هر حال یا خانواده هستن جزء معاندین اسلام باشن، جزء کجروان باشن، اما او بر اساس تشخیص خودش، بر اساس اختیاری که داره، بر اساس ندای فطرت و وجدان مسیر حق رو انتخاب بکن. و در تاریخ فراوان از اینها رخ داده، از پدران و مادران کافر، فرزندان مؤمن و بالعکس که زیاد رخ داده. حتی خب پدری مثل نوح فرزندی مثل به هر حال فرزند کافرش پدید میاد و بالعکس در تاریخ این چنین نمونه ها رو به هر حال مشاهده میکنم.
حالا چون فرمودید من یادم افتاد که در برخی از تفاسیر این رو گفتن که تعبیر قرآنی تخرج الحی من المیت و تخرج المیت من الحی اشاره به همین، یکی از معانیش همین هست که یعنی از انسان‌های مؤمن گاهی وقت فرزند کافر و گاهی وقت از افراد کافر فرزندان مؤمن.
بله، چون مصداق بارز حیات و ممات همون ایمان و کفره.
بله.
مؤمن هست که زنده است در واقع.
بسیار خوب، از شما تشکر میکنم. سلام و صلوات و درود میفرستیم بر همه شهدای اسلام، مخصوصا شهدای غزوه احد. زلال تاریخ ادامه خواهد داشت. شنوندگان گرامی همراه بفرمایید.
ای رسول مهربان، ای حضورت جان جان، ای کلامت نور نور، یا رسول الله، یا رسول الله. ای تو مهر بیکران، دیده ناباوران، از تماشای تو دور، یا رسول الله، یا رسول الله. یا محمد مهر بی پایان، ای شکوه باور انسان،
رحمت للعالمین، ای به تقدیر زمین، آسمانی سرنوشت، یا رسول الله، ای ظهور آخرین، چشمه نور و یقین، جلوه صبح بهشت، یا رسول الله.
شنوندگان گرامی، بخش پایانی زلال تاریخ رو میشنوید از رادیو معارف. آقای دکتر جباری، درباره غزوه احد بحث می‌کردید. فکر می‌کنم حالا با این توضیحاتی هم که درباره مقدمات گفته شد و اینکه افرادی بعد از خروج رسول خدا صلی الله علیه و آله ملحق شدن به اون حضرت، مانند حنظله غسیل الملائکه و عمر ابن ثابت، الان دیگه زمان اون فرارسته که درباره خود غزوه احد بحث بکنیم. بفهمید که رسول خدا برای آماده سازی نیروها چه تدابیری اندیشیدند و چه اتفاقی در این مرحله رخ داد؟
بله، عرض میکنم که رسول خدا صلی الله علیه و آله بعد از اینکه سپاه اسلام به کنار کوه احد رسید، در صبحگاه روز شنبه، که در اینکه این روز شنبه هفتم شوال بود یا پانزدهم شوال بود، خب اختلاف بین مورخان هست، در آغاز صبحگاه رسول خدا صلی الله علیه و آله سپاهش رو مرتب کرد، به صف کرد در مقابل سپاه شرک. جالبه که در روایات میخوانیم رسول خدا به صورت پیاده حرکت میکرد، صفوف منظم میکرد، به یکی میگفت بیا جلو، دیگری رو میگفت برو عقبتر، و خود این که نظام رو پیامبر اکرم بهش اهمیت میده. امروز در مسائل نظامی بحث نظام،
آرایش نظامی
خیلی بله. اهمیت میدن کسانی که نظامی هستند. به هر حال چگونه امروزه روی مسئله نظم در مسائل نظامی خیلی تأکید میشه به لحاظ تأثیری که در به هر حال پیروزی سپاه داره و برنامه هایی که به هر حال فرمانده مقرر میکنه برای اونها، عیناً درباره پیامبر اکرم و تاکتیک های اون حضرت دیده میشه. این که حالا صفوف رو پیامبر اکرم اونچنان منظم بکند که کسی جلو و عقب نباشه، درس هست از ناحیه رسول خدا برای بحث نظم در مسائل نظامی.
بله.
و این یک نکته، بحث مسائل ظاهری، نظم بخشیدن به صورت ظاهر، خود اون نظم چه واسه در نگاه دشمن پیامی رو داشته باشد، اینکه این سپاه تحت فرماندهی واحد داره حرکت میکنه، از نظام مشخصی برخوردار هست، پیامی داره برای دشمن و همینطور برای رفتارها و حرکاتی که خود این نیرو میتونه داشته باشه. نکته دوم این که رسول خدا صلی الله علیه و آله نیروها رو آماده کردن به لحاظ روانی خطبه ای خواندن.
بله،
چون در مقابل این سپاه گروه قریش هستن که برای حسب و نسب و برای انتقام و اینها حضور پیدا کردن، اونها زنان رو همراه خودشون 10-15 نفر گفته شده زن همراه با سپاه قریش آمده بودن، زنها مقابل سپاه دف می نواختن، اشعار جنسی تحریک‌آمیز می‌خوندن برای اینها. نحن و بنات و طارق نمشی علی النمارق، ان تقبلوا نعانق او تقبلوا نفارق، فراق غیر وامق. این گفته شده، این اشعار همراه با دف نواختن می‌خوندن که ما به هر حال اگر شما اقبال به سمت جنگ بکنید با شما هستیم و اگر ادبار بکنید، پشت به جنگ بکنید، از شما جدا میشیم. خب یک سپاه این چنین
به اینا به رهبری هند بوده دیگه این.
بله، هند هم همراه اونها آمده بود. خب در جنگ احد یک چنین فضایی است، از اون طرف چنین فضای جنسی را آماده کردن.
بله.
با حضور زنها دف نواختن و اون نیات فاسدشون در جنگ، از این طرف سپاه اسلام که حالا پیامبر اکرم اینها را آماده میکنه با این بیان. این خطبه پیامبر جالبه در آغاز جنگ احد.
بله.
و درس‌هایی داره به حکایت میکنه رسول خدا صلی الله علیه و آله. به لحاظ روانی هم اینها را آماده میکنه و هم تلاش میکند که
نیاتشون رو اصلاح بشه. بله.
اصلاح بکند و مسیر رو بر اینها مشخص بکنه. حضرت، من ترجمه خطبه رو سری میخوانم که
در همون صبح روز شنبه دیگه. بله، این خطبه. بله، رو فرمودن. بله. بله.
حضرت فرمودن که ای مردم، شما رو سفارش میکنم به اون چه که خداوند در کتابش من رو به اون سفارش کرده. خداوند من رو سفارش کرده که از دستورهای او اطاعت و از محرمات او دوری کنم.
بله.
شما امروز در معرض کسب اجر و پاداش هستید. برای کسی که خدا رو به یاد داشته باشه و خودش رو به صبر و یقین آراسته کنه و سعی و تلاش داشته باشه، خداوند متعال به هر حال اجر رو برای او مهیا کرده. بدانید که جهاد با دشمن سخت است. پس حضرت سختی رو گوشزد میکنن که مبادا تصور کنن که با عرصه آسان مواجه هستن و افرادی که ایستادگی میکنن کم هستند، مگر آنان که خداوند اراده اونها رو قوی کرده باشه. بدانید که خداوند با کسی است که از او اطاعت کند و شیطان با کسی است که از حق نافرمانی کند. با صبر بر جهاد امید به فتح و پیروزی داشته باشید. اگر صبر بکنید، اهل جهاد باشید، خب فتح و پیروزی به دنبالش میاد. از خدا بخواهید که اون چرا وعده داده به شما ارزانی بداره و در همه حال از او اطاعت کنید. من به هدایت شما بسیار حریصم. بدانید، جالب، پیامبر اکرم گویا آینده رو داره میبینه، فرمود بدانید اختلاف و نزاع و به تأخیر انداختن کارها باعث ضعف و عجز میشه.
بله.
که خدا اون رو دوست نداره و با وجود آن یاری و پیروزی خود را دریغ میکند. ای مردم، حالا جالب، تو اینجا پیامبر اکرم میپردازه به مسئله حلال و حرام در روزی. خب این چه ارتباطی با احد داره؟ چه بسا یک تناسب با هم بحث طلب غنایم و دنیا طلبی که بعضی بهش مبتلا شدن.
آقای دکتر جباری، اگر سلام میدونید این ادامه خطبه رو بذاریم برای برنامه آینده، چون زمان ما به پایان رسیده. انشالله در برنامه آینده بیشتر درباره محتوای این خطبه و تأثیرش در روحیه سپاهیان اسلام در جنگ احد سخن خواهید گفت و بهره‌مند خواهیم شد. از شما تشکر میکنم شنوندگان گرامی. فرصت برنامه امروز زلال تاریخ هم به پایان رسید. همه شما رو به خداوند مهربان میسپارم و التماس دعا داریم. حق یارتان.
رسول الله، حبیب الله، نبی الله، یا مختار. رسول الله،
رسول الله،
حبیب الله،
حبیب الله،
نبی الله،
نبی
الله، یا مختار.
یا
شغلي به مدى الأزمان.
طه النبي لعدنان من جاء بالقرآن،
وسؤلي وكل شغلي به مدى الأزمان.
وهن بالعدنان من جاء بالقرآن.
عيني وسؤلي وكل شغلي
به مدى الأزمان.
صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام. صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام. يشفع لنا يوم الزحام.
صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام. صلوا على
حسرتون بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. برنامه زلال تاریخ بود که شنیدید، انشاءالله مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. بازپخش این برنامه ساعت 3:20 بامداد فردا چهارشنبه انشاءالله از همین شبکه رادیویی معارف تقدیمتون خواهد شد.
در پیش بی دردان چرا فریاد بی حاصل کنم؟
در پیش بی دردان چرا فریاد بی حاصل کنم؟
گر شکوه ای دارم زده، گر شکوه ای دارم زده، با یار صاحب دل کنم، با یار صاحب دل کنم.
گر شکوه ای دارم زده، گر شکوه ای دارم زده، با یار صاحب دل کنم، با یار صاحب دل کنم.
زان رو ستانم جام را، آن مایه آرام را. زان رو ستانم جام را، آن مایه آرام را. تا خیشتن را لحظه ای از خیشتن غافل کنم، تا خیشتن را لحظه ای از خیشتن غافل کنم.
در پیش بی دردان چرا فریاد بی حاصل کنم؟
در پیش بی دردان چرا فریاد بی حاصل کنم؟ گر شکوه ای دارم زده، گر شکوه ای دارم زده، با یار صاحب دل کنم، با یار صاحب دل کنم.
گر شکوه ای دارم زده، گر شکوه ای دارم زده، با یار صاحب دل کنم، با یار صاحب دل کنم.
از گل شنیدم بوی او،
از گل شنیدم بوی او،
مستانه رفتم سوی او،
مستانه رفتم سوی او،
تا چون غبار کوی او،
تا چون غبار کوی او،
در کوی جان منزل کنم،
در کوی جان منزل کنم.
از گل شنیدم بوی او، مستانه رفتم سوی او، تا چون غبار کوی او، در کوی جان منزل کنم. روشنگری افلاکیم چون آفتاب از پاکیم، روشنگری افلاکیم چون آفتاب از پاکیم. خاکینیم تا خیش را سرگرم آب و گل کنم، خاکینیم تا خیش را سرگرم آب و گل کنم.
در پیش بی دردان چرا فریاد بی حاصل کنم؟
در پیش بی دردان چرا فریاد بی حاصل کنم؟ گر شکوه ای دارم زده، گر شکوه ای دارم زده، با یار صاحب دل کنم، با یار صاحب دل کنم.
گر شکوه ای دارم زده، گر شکوه ای دارم زده، با یار صاحب دل کنم، با یار
لحظات اسگاهی خوب، آرام، دلنشین و پربرکتی رو برای همه شما شنونده‌های عزیزمون آرزو می‌کنیم و امیدواریم هر جایی که هستید در صحت و سلامتی کامل به سر ببرید و انشالله در کنار خانواده خودتون لحظه‌هایی داشته باشید پر از شادی و نشاط. انشالله براتون لحظات پربرکت و دلنشینی هم سپری بشه. افتخار داریم از پخش شبکه رادیوی معارف در کنارتون باشیم در عصر سه‌شنبه 11 آذر ماه سال 1399 و 15 ربیع الثانی 1442 هجری قمری، در عصر زیبایی که انشاءالله تا ساعت 21 برنامه‌های خودمون رو در نوبت کاری دوم امروز تقدیمتون خواهیم کرد. با این امید که تا اینجای برنامه ها مورد استفاده و پسندتون قرار گرفته باشه، دعوت میکنم به مدت حدوداً 55 دقیقه برنامه پرسمان اعتقادی رو بشنوید. در این برنامه استاد محمدی به سوالات اعتقادی شما شنوندگان عزیز پاسخ میدن.
رادیو معارف، لطفاً سوالتون رو مطرح بفرمایید.
چرا ما باید خدا رو بشناسیم و این شناخت چطوری حاصل میشه؟
بعد از مرگ و مردن چه اتفاقی برای ما میفته؟
پرسمان
در همه زمینه‌های معرفتی انسان، اسلام و معارف اسلامی پاسخگوست.
پرسمان، پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. عرض سلام، ادب و احترام خدمت شما شنوندگان گرامی رادیو معارف. خوش آمدید به برنامه خودتون، برنامه پرسمان اعتقادی. در این برنامه هم همچون برنامه های گذشته در خدمت جناب استاد حجت الاسلام و المسلمین محمدی شاهرودی هستیم که عرض سلام و خوش آمد داریم خدمت جناب استاد.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، متشکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و آرزوی سلامتی و طول عمر و توفیقات روز افزون. خداوند متعال رو سپاسگزارم که توفیق نصیب شد در خدمت دوستان باشیم. ما خوشحالیم از این که در فضایی داریم تنفس میکنیم و در جایگاهی هستیم که معارف الهی و لذت بخشترین و زیباترین و نورانیترین فضا رو از لحاظ حقیقی ما میبینیم و مشاهده میکنیم. واقع اینه که فضایی که درش معارف اهل بیت علیهم السلام مطرح میشه، فضایی که درش تفقه در دین هست، این فضا بسیار نورانی است. اگه میشد ملکوت این حال و هوا رو ما مشاهده میکردیم، وقت متوجه میشدیم که چه عظمتی و چه زیبایی و چه بهجت و صفایی داره این صحبت کردن، گفتگو کردن درباره معارف دین و در مسیر تفقه در دین گام برداشتن چه زیباست. انشاءالله که این برنامه هم مثل برنامه های سابق این فضا رو بیشتر برای ما ترسیم کنه
انشاءالله. پیش از ورود به بحث ابتدایی برنامه رو معطر میکنیم با صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. جناب استاد در برنامه های گذشته در بحث ابتدایی برنامه مبحث وظایف امت در قبال امام را پرداختند که اولین اونها معرفت و شناخت امام بود که به تفصیل جناب استاد در این مورد توضیح دادند. دومی وظیفه امت در قبال امام معصوم محبت قلبی نسبت به امام هستش و سومین اطاعت از امام، اطاعت محض از امام که به سعادت انسان منتهی میشه و چهارمین اونها خیرخواهی نسبت به امام و در نهایت جناب استاد این مبحث رو توضیح دادن که امت بایستی همیشه در صحنه باشن برای اوامر امام معصوم. با ادامه مبحث در خدمت جناب استاد هستیم.
ممنون. چند جمله من راجع به موقعیت امام در جامعه و جایگاهش و اینکه نقشی که ائمه علیهم السلام ایفا کردن و ایفا میکنن و صحبت کنیم. امام به منزله یک قلب تپنده است که در واقع حیات رو به جامعه اهدا میکنه و اساره حیات در جامعه بشری امامه، طوری که جامعه بدون امام همانند جسد مرده است که هیچ حیاتی نداره و امام تنها مجرای افاضه فیض الهی در جهان و رساندن فیض خدا به مردم، طوری که اگر او نباشه زمین اهلش رو فرو خواهد خورد. مردم در جامعه همچون صفرهایی هستن که هرچند تعدادشون زیاد باشه بازم صفرند و عددی نیستن و امام همانند عددی است پشت این صفرها و در کنار این صفرها که وقتی که امام اومد اون وقت آحاد جامعه معنا پیدا میکنن و ارقام بزرگی رو تشکیل میدن و از طرفی هم جامعه یک محور وحدت میخواد که وحدت با اون محور محقق بشه و اختلافات برطرف بشه. امامی که ضمن تبیین و تفسیر احکام الهی و تفسیر قرآن اختلاف ها و نزاع ها رو در جامعه از بین میبره. قرآن که مأخذ عمده و اصیل و اساسیه برای استنباط احکام اسلامی حساب میشه و در آن همه چیز اومده، با قول قرآن که میفرماد ما فرطنا فی الکتاب من شیء، اما خود قرآن فرماید که آیات قرآن بعضیش متشابه هم و متشابهات نیاز به تفسیر و تأویل دارن و از طرفی قرآن به بیان خطوط کلی و خطوط اصلی و کلیات پرداخته و به بیان جزئیات و تشریح احکام نپرداخته، توضیح نداده که مثلا نماز یعنی چه، چند رکعته، چی هست، که امکان هم نداره که بنا بود اینها بحث بشه صد جلد میشد باز هم نمیشد همه این جزئیات در قرآن اومده باشه. بنابراین باید هیچ فرد آگاهی باشه که اون اصول کلی رو بر مصادیق جزئیش منطبق کنه و آیات متشابه رو تفسیر و تأویل کنه، حکم مسائل مبتلا به رو که در جامعه وجود داره رو بیان کنه. این شخص همون امامه، چون مخاطب اصلی قرآن هم امام هست و او هست که به حقیقت قرآن میتونه آگاه باشه. انما یعرف القرآن من خوطب به لا یمسه الا المطهرون، که امام جز مطهرونه. امام خبر داره که قرآن بطنی دارد و هر بطن از قرآن هم بطنی تا 7 یا 70 بطن. امام محکم قرآن رو از متشابهش باز میشناسد، ناسخش رو از منسوخش میشناسه، از شأن نزول و سایر جزئیات آیات خبر داره. هیچگاه در برداشت صحیح از آیات قرآن دچار انحراف و اشتباه نمیشه. اختلاف نظرهایی که درباره مفاهیم آیات قرآن در میان علما اسلامی پیش اومده و پیش میاد و انواع برداشت‌ها، تحریف‌های فراوانی رو که از مفاهیم اصیل اسلامی داشتن، اینها رو امام اصلاح میکنه. شما وقتی که عقاید مختلف رو میبینید، میبینید که جالب اینه که مثلا هم اشاعره هم معتزله که 180 درجه با هم اختلاف دارن، مثلا در عدل الهی همه مستند خودشون قرآن میدونن. اگر دوستان که اهل مطالعه هستن، کتاب تفسیر کشاف زمخشری رو که نماد معتزله هست با تفسیر مفاتیح الغیب فخر رازی که نماد اشاعره هست، اینها رو با هم مقایسه کنن خواهند دید گاهی از یک آیه درست دو تا برداشت کاملا متضاد رو داشتن. مثلا یه آیه رو گفته این دلیل بر جبر فخر رازی و زمخشری گفته نه، این آیه مثلا دلیل بر اعتزال و تفویضه. این اتفاق زیاد افتاده. امام در واقع اون مغز متفکر و هماهنگ کننده اجزای جامعه حساب میشه. امام صادق علیه السلام به شاگرد مبرزشون هشام بن حکم فرمود که آیا اون گفتگویی که با عمرو بن عبید داشتی ازش چیزی نمیگی؟ عرض کرد در حضور شما من خجالت میکشم و توان ندارم چیزی بگم. حضرت فرمود چه روی داده رو بگو. هشام گفت به من خبر رسید که عمرو بن عبید در مسجد بصره متصدی فتوا دادن و امور مذهبی شده. این امر بر من گران آمد. روانه مسجد شدم، یعنی از کوفه بلند شدم رفتم سمت بصره و میان جمع نشسته بود عمرو بن عبید و به پرسش‌های مردم پاسخ میگفت. گفتم که حالا من تفسیرشو نمیگم، که میگه من هم تو پا گذاشتم شونه من تا رفتم اون جلوتر نشستم، رو دو زانو نشستم و گفتم که ای دانشمند، ای عالم، من مردی غریبم، اجازه میدی که مسئله از شما بپرسم؟ گفت آری بپرس. گفتم شما چشم داری؟ گفت پسر جان چه پرسشیه؟ میبینی که من چشم دارم؟ گفتم پرسشای من از همین جنس، اینجوری میپرسم. گفت آری بپرس، گرچه پرسش مثلا احمقانه است. گفتم با اون چشم چه کار میکنی؟ گفت رنگها رو میبینم، انسانها رو با چشم میبینم. گفتم بینی داری؟ گفت آری. گفتم با اون چی کار میکنی؟ گفت با بینی میبویم، بوها رو تشخیص میدم. گفتم دهان داری؟ ذائقه.
بله.
گفت بله. گفتم با اون چی کار میکنی؟ گفت مزه غذاها رو میچشم. گفتم که گوش داری؟ گفت بله. گفتم با گوش چی کار میکنی؟ گفت صداها رو میشنوم. گفتم قلب داری؟ گفت آری. گفتم با اون چی کار میکنی؟ گفت قلب معیار سنجش است. اموری که بر اعضا و جوارح وارد میشه، اینها به وسیله قلب